و پیروزی داریم برای رزمندگان عزیزمون، برای همه مظلومان عالمی که تحت ظلم مستکبران هستند. زمان پخش برنامه بربال سخن هست، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین زاکر و موضوع توصیه امام رضا علیه السلام به توسل با پشتوانه حضور مردم در سختی ها.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، به چرا غافل از احوال دل خویشتن است، که چرا غافل از احوال دل خویشتن است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، خیر الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا الذي سمی في السماء و احمد و في الارض با ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا. از جهت سلامتی حضرت صاحب الزمان علیه السلام، هر کس صدا بهش میرسه این دعای شریف رو از جهت سلامتی حضرت همه با هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقائدا مناصرا مدليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. از جهت سلامتی و فرج حضرت صاحب الزمان علیه السلام، انشالله از جهت نصرت جبهه امیر المؤمنین علیه السلام بر جبهه کفر و الحاد و یهود صلواتی مرحمت بفرمایید. از جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح امام، گذشتگان، همه شیعیان و موالیان و دوستداران اهل بیت بر هر جای عالم که سر به تیره تراب گذاشتن، شهدای جنگ اخیر و خصوصا روح مطهر رهبر شهیدمون، انشاءالله از این جلسه‌ای که در جوار حضرت رضا علیه السلام تشکیل شده، روح و بشارتی و طبقاتی از نور به ارواح همشون عائد و واصل بشه. قطعا حضرت آقا در برزخ دستش بازتر از دنیا هست. انشاءالله این مملکتشون و این مردمشون رو دعا کنند. باز هم از جهت شادی ارواح همشون صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. چون این ایام متعلق به صاحب این مسجع منور حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، یک جمله از فرمایشات حضرت رضا علیه السلام را عرض میکنم. جمله بسیار معروفی هست، بسیار معروفه. قال مولانا رضا علیه السلام: اذا نزلت بكم شدیدتون فاستعینوا بنا الله عز وجل و ذالک قول الله عز و جل و لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. ترجمه این روایت اینه که حضرت رضا علیه السلام می فرمان که هر زمانی که بر شما شدیدهی آرز شد، یه امر بسیار مشکل و سختی بر شما آرز شد، به زبان خیلی ساده زمانی که دیگه کارد به استخون شما رسید، به شدت در مشقت قرار گرفتید، علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند به وسیله ما استعانت و کمک بجویید به ذات مقدس حضرت حق، ما رو واسطه فیض قرار بدید که اون شدیده از شما برطرف بشه، او بلیه از شما برطرف بشه. بلا فاصله از علی ابن موسی رضا انسان به خاطری که به ما بفهمانند که یه وقتی در ذهنت خطور نکنه که این چیزی که من گفتم از خودم گفتم و این از کتاب خدا خارج نیست. امام رضا علیه السلام این جمله‌ای که من به شما گفتم معنای این آیه شریف هست که برای خداوند تبارک و تعالی اسماء حسنایی هست که خدا به وسیله اون اسماء حسنا باید خونده بشه. در ذیل همین آیه شریف داریم که امام علیه السلام فرمودند منظور از اون اسماء حسنا ماییم، یعنی همین چیزی که شما مکرر گفتید که وقتی میخواد در خانه خدا برید و میخواد واسطه‌ای با خودتون ببرید، وقتی محضر از رضا اسلام میاد چی میگید؟ میگید یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، ای کسی که تو وجیهی، تو آبرومندی پیش خدا، از تو درخواست میکنم ای آقای آبرومند و وجیه نزد ذات مقدس حضرت حق، از تو درخواست میکنم که وساطت و شفاعت من رو در محضر حضرت حق بکن. طبیعتاً باید این بحثی که اینجا صورت میگیره در جمع شما موالیان حضرت رضا علیه السلام ربطی به این اتفاقات اخیر باید داشته باشه. ببینید دوستان، من اینو مکرر عرض کردم، در جلسه دیگه در همین مکان شریفم به رضایان عزیزی رو عرض کردم، این اتفاقی که الان ما درگیرش هستیم، این بحث جنگ و جهادی که اتفاق افتاده، نبرد با یهود و جنگ با یهود آرزویی بوده که تمام انبیاء گذشته داشتن، تمام اوصیاء گذشته داشتن. اینقدر که این قوم لجوج و عنود انبیاء الهی رو زجر دادن، اذیت کردن اینها رو، آرزو میکردن که کی این رویارویی اتفاق بیفته. ولذا این امر کوچکی نبینید، به جرأت میشه این جمله رو گفت که وقتی وجود مبارک حضرت رسول امیر المؤمنین علیه السلام در جنگ خندق در مقابل عمرو بن عبدالبد قرار گرفتن، حضرت رسول فرمودن تمام اسلام در مقابل تمام کفر قرار گرفته. به یک معنا امروز هم همینه، تمام کفر امروز به میدان اسلام وارد شده. طبیعتا این جنگ و جهادی که اتفاق میفته با جهادهای دیگر تفاوت میکنه. ما 8 سال جنگیدیم، دفاع ما دفاع مقدس بود، حالا جنگم اینجوری داریم میگیم و الا دفاع بود، حرکت ما مثل الان دفاع مقدس بود، اما در نهایت طرف مقابل ما کسانی بودند که اینا ظواهر اسلام رو داشتن، اما جنگ الان در مقابل یهوده. یعنی هیچ عذری برای کسی نیست که الان بخواد عذری بتراشه که من به این دلیل مثلا ورود نکردم، نیامدم. اعتقاد من اینه کسانی که در این نبرد ورود نکنند، باور کنید که اینها رو در قیامت امیر المؤمنین جلوی اینها رو خواهد گرفت. خب شما چیکار کردی؟ اینها به تمامیت اعتقادی شما هجمه وارد کردن، شما چیکار کردید؟ این که میگم شما چه کار کردید، میخوام یه مطلب مهمی رو خدمت شما عرض کنم که شاید حول و حوشش صحبتم شده، منتها من از جنبه دینیش میخوام برای شما بگم، اون چیزی که وظیفه من و کار منه، من از اون منظر به شما بگم، تحلیل سیاسی نمیخوام بکنم، من میخوام از منظر دین به شما بگم. حرکتی که الان اتفاق افتاده و شبها همه شما میبینید دیگه در کل کشور، خدا رحمت کنه از تا آقا را که تعبیر آقا این بود که مکررم گفته شده که مردم مبعوث میشن برای این حرکت، این مردمی که وارد معرکه شدن و هر شب در خیابونها قرار گرفتن بعضی ها میخوان طوری صحبت کنن که مثلا مردم رو تحریک به آمدن کنن. به من خیلی گفتن که مثلا آقا بیا اینجا صحبت کن، بیا اونجا صحبت کن. گفتم خب من بیام چی بگم برای مردم؟ مردم که از مثل من که خیلی جلوترن، اینا خودشون اومدن، من برم بگم مردم بیاین؟ اینا که اومدن دیگه، اینا که آمدن، وارد معرکه شدن. وقتی از احساس خطر کردن، غیر اینه، بگید غیر اینه، وقتی احساس خطر کردن حتی متدینین با نوامیسشون بیرون آمدن. وقتی تمامیت اعتقادی مورد هجم قرار گرفت، الان این شبا همه تون دیدید دو دسته عجیب دارن میدانداری میکنن، یکی زنها هستن، یکی بچه ها هستن، که چطور اینها ورود کردن در این عرصه جهاد. یه دوستی دارم من تو حرم هست رضا، تو آموزش و پرورش هست، یه شغل بالایی داره تو آموزش و پرورش، بعد یه چیزی به من گفت، وقتی به این نکته‌ای که گفت فکر کردم، دیدم عجب نکته عجیبی گفت، خیلی نکته عجیبی گفت. شاید اینو من و شما دقت نکردیم این شبها. ایشون گفت حاج آقا اگر مثلا میگم 100 ساعت 200 ساعت ما کلاس برگزار میکردیم تو آموزشگاه هامون، کلاس برگزار میکردیم که بخوایم این معنا و مفهوم رو به بچه ها آموزش بدیم. چه معنا و مفهومی؟ غیرت نسبت به وطن، غیرت نسبت به خاک، غیرت نسبت به پرچم، استکبار ستیزی. ایشون گفت 200 ساعت هم که ما برنامه میگذاشتیم، اینجوری که این بچه ها در این کف خیابان این شبها ای رو فهمیدن، نمیتونستم این آموزش بدیم. اینه من بگم ها، خواهش میکنم کسی این حرکت رو به نام خودش مصادره نکنه. ماها نبودیم که آمدیم مردم رو دعوت کردیم به خیابون. او چیزی که باعث شد مردم اینجور به خیابان بیان، خون این مرد بود، خون این سید بود که به جوشش آمد و این اتفاقی که شما میبینید در دنیا بی نظیر این اتفاق رو رقم زد و مردم به میدان آمده. خب بعضی وقتا این حرکتی که در شبها داره انجام میشه، بعضی خیلی شأنش رو پایین میارن، مثلا یک تجمع، یا دیدم مثلا بعضی ها این لفظ رو که خیلی دوست ندارم به کار بردن، گفتن مثلا کارناوالی در شهر راه افتاده، مثلا مردم با پرچم از این خیابون به اون خیابون. نه این نیست، این نیست. من 3 تا روایت میخوام برای شما بخونم متنش رو و اینا رو برای شما ترجمه کنم، بعد ببینید این رو تطبیق بدید با این حرکتی که در شبها داره اتفاق میفته. خدا حفظ کنه سردار موسوی که گفت میدان با ما خیابون با شماها، منظورش اینه بود که تحریک عواطف و احساسات کنه مردم بریزن بیرون. من از منظر دینیش رو میخوام برای شما بگم. یه صلواتی بفرستید تا این رو با تو بخونم. روایت شریف، 3 روایت پشت سر هم، اینا رو من میخونم. مستدرک الوسائل محدث نوری علیه الرحمه، جلد 11 صفحه 23. روایت از سید الکونین هست، از پیغمبر اکرم هست. حضرت رسول فرمودن من قال لقازن مرحبا و اهلا حیاه الله یوم القیامه و استقبلت الملائکه به ترحیب و تسلیم. رسول الله فرمودن هر کس که به یک رزمندهی به زبون خیلی ساده و روان یک خدا قوت بگه، بگه دست مریضات، خدا قوتت بده انشاءالله، خوب مردانه ایستادید. کسی که به یک رزمنده در خط مقدمی خدا قوتی بگه، مرحبایی بگه، رسول الله فرمودن قیامت که برپا میشه، خدا خودش به این شخص تشویق کننده رزمنده مرحبا خواهد گفت. عجیب اینه، فرمود قیامت که برپا میشه خدا ملائکی رو به استقبال این شخص میفرسته، به اون شخصی که تشویق کرد رزمنده ها رو به استقبال اون میفرسته، به ترحیب و تسلیم. اونها بهش مرحبا میگن، اونها بهش سلام بود، در سلم و سلامت باش، خیالت راحت باشه. خوب این مقدارش رو همه تون متوجه میشید. آیا حرکت مردم در این شبها، آیا حضور مردم این شبها در میدان خودش مرحبا و دست مریزادی نیست بر بچه‌هایی که شب و روز نداشتن؟ ما فرصت نداریم، نه الان چون درگیریم همه ما، فرصت بعضی مسائل هنوز به وجود نیامده، ما هنوز فرصت عزاداری برای رهبر شهیدون پیدا نکردیم، فرصت نشده، ما هنوز فرصت نکردیم از این برای بچه هایی که واقعا مردانه به میدان آمدن از اینا بخوایم صحبت کنیم. چند شب قبل من رفتم به عیادت یکی از این بچه هایی که مجروح شده بود، از این رزمنده های حوافظا رفتم عیادتش، بعد خیلی حرفای شنیدنی داشت، گفت شما نمیدانید وقتی این بچه ها لانچر رو مهیا میکردن که این موشک رو پرتاب کنن، این بچه ها که دیگه اون به قول معروف حرکت آخر که موشک به پرواز در میومد، اینها کنار اون دستگاه لانچر گویا تمام وجودشون رو با این موشک به سمت دشمن پرتاب میکردن. بعد میگفت وقتی اینها اجتماع مردم رو میبینن، وقتی دلها رو میبینن که اینجور به هم پیوند خورده، آنچنان سکینه و آرامشی بر قلب اینها حکم فرما میشه، آنچنان اینها به مردانه به میدان میان. این همینه دیگه، مگه این نیست؟ کسی به یه رزمنده مرحبا بگه شما که از این مرتبه عبور کردید، از مرتبه خدا قوت عبور کردید، از مرحله مرحبا گفتن عبور کردید. یک روایت دوم، پیغمبر اکرم فرمودن من جهز قاضیان به سلکن او ابرتن. من واقعا تو این دوتا روایتی که میخوام بعدی بخونم واقعا عجیبه، خودم موندم، چون این روایتی که الان برای شما ترجمهش میخوام بکنم، نمونه این روایت رو من در زیارات اهل بیت دیدم، مثل زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام. در روایت داریم کسی که به زیارت حضرت ابوعبدالله علیه السلام مشرف بشه، خداوند تبارک و تعالی گناهان گذشته و آینده او رو میامرزه. نسبت به حضرت رضا هم داریم، کسی که به زیارت حضرت مشرف بشه غفر الله ذنوبه ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. خب یه توضیح خیلی مختصری داره، گناهان گذشتش رو خدا میامرزه، خب بعد همه میدونیم دیگه، یعنی گذشتش رو پاک میکنه، آیندش رو میامرزه. معناش این نیست که دیگه ترخیص در گناه هر کار دوست داری برو انجام بده، آیندش رو هم خدا میامرزه. یک معناش اینه، چند تا معنا کردن علمای اعتقادات، یکیش اینه خداوند تبارک و تعالی به برکت او زیارتش باهاش کاری میکنه که گناه در ذائقه جانش تلخ بشه، دیگه گناه نمیکنه، گناهان آیندهش رو میامرزه، یعنی دیگه گناه نمیکنه به برکت زیارت. معنای دومی که کردن گناهان آیندهش رو میامرزه به این معناست که اگر خدایی نکرده و یک وقتی بازم پاش لغزید گناه کرد، خدا به برکت او زیارتش توفیق توبه بهش میده. چون توبه، خیال کردیم ماها میریم توبه میکنیم، این غلطه. خیال میکنیم ما میریم در خانه خدا توبه میکنیم. همیشه ای تو ذهنتون باشه توبه سه مرحله داره، این سه مرحله محقق بشه توبه اتفاق میفته. مرحله اول، خدا به قلب بنده نظر میکنه، خدا به بنده توجه میکنه. مرحله دوم، وقتی خدا بهش توجه کرد این بنده گناهکار دچار انکسار قلب میشه، قلبش میشکنه، سرش رو میاره بالا میگه خدایا نفهمیدم، غلط کردم، اشتباه کردم، از من بگذر. مرحله دوم بنده پشیمان میشه و برمیگرده. مرحله سوم خدا این بندهی که برگشته رو قبولش میکنه. اگر خدا او اول او نظره رو نمیکرد که توبه نمیکرد. پس گناهان آیندهش رو خدا میامرزه، یعنی این که اگه یه وقتی هم پاش لغزید خدا توفیق میده بهش که توبه کنه. با این توضیحی که دادم حالا یه روایت رو ترجمه کنم. رسول الله فرمود کسی که به رزمنده ها کمک کنه، کسی که یک رزمنده ای رو تجهیز کنه. چجور؟ چون بعضی وقتا ما میگیم خب ما که تواناییشو نداریم. ببینید رسول الله فرمود کسی که یک رزمنده ای رو تجهیز کنه، به نخی، به سلک، یعنی به تیکه نخی، او عبرتی یا سوزنی، به یک نخ و سوزنی اینا رو کمک کنه، تجهیز کنه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خدا گناهان گذشته و آینده این شخص رو میامرزه. که چی؟ یک رزمنده ای رو کمک کرده. حضور مردم شبها توی خیابان کمک رزمنده ها نیست؟ اینا هم خودشون رزمنده هن که در میدانن، هم رزمندگانی که در خط مقدمن دارن کمک میکنن، دارن تجهیز میکنن با این حضورشون، با این شعارشون. به عبارت آخر که اینم خیلی عجیبه، پیغمبر فرمودن من اعانه، هنوز کار ما به اونجاها کشیده نشده، البته مردم خودجوش دارن این کارا رو میکنن، اما ممکنه یه زمانی احتیاج بشه که ماها بیایم هزینه کنیم برای جنگ. همینجوری که در 8 سال دفاع ما، مگه جنگ رو کیا را بود؟ مردم را بردن دیگه. نمیدونم شنیدید یا نه، توی شبکه سوم پخش شد دیگه، توی یکی از این گفتگوها، یه دختر 10 ساله‌ای، سید فاطمه، یه دختر 10 ساله‌ای یک نامه‌ای برای سید مجید موسوی فرمانده حوافظا نوشته بود. یه علنگویی هم همراه نامه کرده بود، به یک آقایی که تو تلویزیون اومد صحبت کرد، به او داده بود که این رو برسونید. بعد او آقا گفته بود میشه من نامتو بخونم؟ اجازه دارم؟ گفته بود اشکال نداره، نامه رو بخون. بعد نامه رو خون توی پشت تریبون در به قول معروف زنده، شبکه زنده شروع کردی رو خوندن. مضمونش این بود من 10 سالمه، امسال روزه هامو گرفتم، روزه هایی که برام واجب شده بود همه رو گرفتم، بابام کارگره، از پسندازی که جمع آوری کرده بود برای تشویق من که من 1 ماه رو روزه گرفتم، یک علنگو برای من خریده، هدیه خریده، ماهم بارکه تموم شد، یه علنگو رو به من هدیه داد. بعد گفته بود آقای موسوی من این علنگو رو خدمت شما میدم، از شما خواهش میکنم با این تجهیزات موشکی رو از پول این تأمین کنید، ولو به مقدار مبلغی از 1 موشک که به سمت اسرائیل پرتاب میشه من دوست دارم دخیل باشم. 100 ساعت، 200 ساعت، 300 ساعت کلاس میگذاشتی، چطور میخواستی این رو به بچه ها یاد بدی؟ چطور میخواستی یاد بدی؟ اگر احتیاج بشه مردم بیان هزینه کنن. این روایت آخر رو دقت کنید، رسول الله فرمود من اعان قاضیان به درهمن فلهو مثل اجر 70 درن من درل الجنه. رسول الله فرمود کسی که کمک به جبهه کنه، 1 درهم، 1 درهم منظور یک پول کمیه، 1 درهم به جبهه کمک کنه، آنچه خدا دستور میده در نامه عملش نوشته بشه اینه. فرمود در ازای اون 1 درهمی که به رزمنده های خط مقدم جبهه کمک کرده، به جبهه اسلام کمک کرده، خداوند تبارک و تعالی اون یک درهم رو در نامه عملش میگه اینجور بنویسید: 72 در، نه از درهای دنیا، از در و جواهرات بهشت، من درر الجنه و یاقوته ها. بعد رسول الله فرمودن لیست منها حبتون الا و هی افضل من الدنیا، هر کدومش از تمام دنیا فضیلتش بیشتره. کسی که به جبهه کمک کنه، تمام عرض من خدمت شما خواهر و برادرم این بود که خواستم عرض کنم. علی ابن موسر رضا علیه السلام به ما یاد داد وظیفه ما دو چیزه: یک، توسل، که حضرت رضا فرمود هر زمانی شدیدهی بر شما عارض شد فاستعینوا بنا علی الله عز و جل. دو، حضور. چرا؟ چون این حضور اعانت و همکاری و کمک به رزمندگان خط مقدم جبهه هست. همه شما میدونید، خیلی بهتر از منم میدونید این رو، که اگر مردم اینجور مردانه پای کار نمی آمدن و این حضور رو نمی داشتند، معلوم نبود الان در این مملکت چه اتفاقی رو بیفته و چه اتفاق افتاده باشه. این حضور رو حفظ کنید، این حضور رو حفظ کنید. شاید انشاءالله این خودش، چون یک الگوی رفتاری شد دیگه، اصلا ما تو همین انقلاب تو این 40 خورده سال اصلا شما سابقه داره، مثلا اونا که از اول انقلاب تو بطن انقلاب اصلا سابقه داشته که مثلا اینجوری مردم بیان. این مردم مگه تفریح ندارن؟ این مردم مگه زن و بچه ندارن؟ سابقه نداشته. این خودش یک الگوی رفتاری شد. امید داریم این الگوی رفتاری، چون جنگ همیشه نیست، جنگ تمام میشه، امید داریم که این خودش یک الگوی رفتاری بشه، همون چیزی که شما شبها دارید میبینید. مردم با دعا شروع میکنن، با نماز استغاثه، با دعا هم تموم میکنن. حسن ختام برنامه های خیابان همین دعا برای حضرت صاحب الزمان علیه السلام، دعای فرج حضرت صاحب الزمان، با دعا شروع میکنن، با نماز استغاثه، با ذکر و با دعا هم تموم میکنن. این خودش یک الگوی رفتاری است که انشاءالله جامعه بره به سمت و سوی ظهور حضرت بقیت الله العظم علیه السلام. خدایا تو رو به صاحب این قبر علی ابن موسر رضا علیه السلام قسمت میدیم، نصرتت رو بر جبهه دوستان و موالیان و شیعیان امیرالمؤمنین در ایران و عراق و لبنان و بحرین و سوریه و ممالک اسلامی به دست بقیت الله العظم نازل بفرما. خدایا او جماعتی که میخوان سرشکستگی این مردم رو ببینن، اون جماعتی که زمین خوردن این مردم رو میخوان ببینن، تو رو به صاحب این قبر علی ابن موسر رضا قسم بدیم خار و ذلیل و رسواشون بفرما. روز به روز به عزت این مردم، به عزت این مملکت، به عزت پرچم امیرالمؤمنین و به عزت رهبرمون در عالم بیفزا. خدایا اون کسانی که این شب و روزها شب و روز ندارن برای خدمت به این مردم، به دست حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام یاریشون بفرما. خدایا این خونهایی که به زمین ریخته شد، این خونهای مظلومی که به زمین ریخته شد، این خونها رو زمینه تشکیل دولت حقه بقیت الله العظم علیه السلام قرار بده. خدایا تو رو به صاحب این قبر علی ابن موسر رضا قسمت میدیم ختم امر ما و ختم کار ما رم به شهادت در همین مسیر برای ما هم مقدر بفرما. به روح مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد، اللهم صل علی
محمد و آل